سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و با مروری بر خلاصه تازه ترین خبرها همراه شما خواهم بود. رئیس پنتاگون میگوید آمریکا آماده است برای بازپسگیری رمادی به دولت عراق کمک کند. رئیس اقلیم کردستان عراق با رئیس جمهوری ترکیه دیدار کرد. و شمار قربانیان ابتلا به آنفلانزای خوکی در ایران به 40 نفر رسید. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا میگوید واشنگتن آماده است برای کمک به بازپسگیری کامل شهر رمادی به دولت عراق کمک کند. آقای کارتر که روز گذشته در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا سخن میگفت، پیشروی‌های اخیر عراقی‌ها در بخش‌هایی از رمادی را مهم خواند، اما گفت که ارتش عراق برای بازپسگیری برخی مناطق زمانی طولانی و عملیاتی مشقت‌بار داشته است. رئیس پنتاگون تصریح کرد که ایالات متحده می‌تواند برای کمک بیشتر مستشار و هلیکوپتر جنگی به محل بفرستد. شهر رمادی مرکز استان انبار در اردیبهشت ماه گذشته سقوط کرد، اما 2 روز پیش دولت عراق اعلام کرد که بخش بزرگی از این شهر را از گروه موسوم به خلافت اسلامی بازپس گرفته است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق که به ترکیه سفر کرده است، شب گذشته با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری آن کشور دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه این دیدار پشت درهای بسته انجام شده و بیش از 1 ساعت به طول انجامیده است. این دیدار در حالی انجام می‌شود که در پی اعزام شماری از نیروهای نظامی ترکیه به اقلیم کردستان عراق، روابط آنکارا بغداد با تنش همراه شده است. نخست وزیر عراق حضور نیروهای ترکیه را ناقض حاکمیت ملی عراق خوانده و پارلمان عراق نیز روز چهارشنبه قطعنامه‌ای در محکومیت مداخله آنکارا در امور داخلی عراق به تصویب رساند. به گفته که 2 نماینده مجلس شورای اسلامی، شمار قربانیان ابتلا به آنفولانزای خوکی در ایران به 40 تن رسیده است. محمد مهدی زاهدی نماینده کرمان در مجلس شمار قربانیان در این استان را 32 تن اعلام کرد و حسین علی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس نیز گفت که شمار قربانیان این بیماری در سیستان و بلوچستان به 8 تن رسیده است. با این حال حسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی که دیروز به کرمان سفر کرد گفت شیوع بیماری آنفولانزا چیز جدیدی نیست و به گفته او رسانه‌ها مردم را در این مورد نگران نکنند. بنابر آخرین گزارش‌ها در حال حاضر 100 تن بر اثر این بیماری در استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان بستری هستند. به گفته که مقام‌های امنیتی آمریکا، زن و شوهری که عامل تیراندازی در کالیفرنیا بودند، پیش از آشنایی با یکدیگر به عقاید افراطی تمایل پیدا کرده بودند. جیمز کومی مدیر FBI روز گذشته در یک جلسه استماع سنا گفت رضوان فاروق و تاشفین مالک حدود 2 سال پیش هنگام آشنایی با یکدیگر در یک وبسایت همسریابی از جهاد و شهادت حرف زده بودند. آقای کومی با تاکید بر اینکه تحقیقات در این باره هنوز ادامه دارد گفت این 2 مهاجم از گروه‌های تروریستی خارجی الهام گرفته بودند. کشتار 8 روز پیش در سان برناردینو کالیفرنیا 14 کشته و 21 زخمی بر جای گذاشت و هر 2 مهاجم در درگیری با پلیس کشته شدند. حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی در انتخابات پیشروی مجلس خبرگان رهبری نامزد خواهد شد. وبسایت جماران این خبر را به نقل از علی خمینی برادر حسن خمینی اعلام کرده است. حسن خمینی که 43 سال دارد روابط نزدیکی با محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و چهره‌های مشهور اصلاح طلبان دارد و در صورت نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان برای نخستین بار خواهد بود که در یک انتخابات نامزد می‌شود. انتخابات مجلس خبرگان رهبری قرار است 7 اسفند ماه برگزار شود. به پایان یک بخش خبری دیگه رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com دنبال کنید و اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم براتون فیلتر شکن سایفون رو ارسال کنن. سپاسگزارم از اینکه در این بخش خبری همراه رادیو فردا بودید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این هفته با شروع فصل جوایز سینمایی مرور می‌کنیم بر مدعیان رو بودن جوایز امسال سینمای جهان و از تحولات سینما و تئاتر ایران آگاه می‌شویم. با صحنه همراه باشید.
سینمای جهان.
فصل جوایز سینمایی هفته به هفته به روزهای اوجش نزدیکتر می شود. در هفته گذشته جوایز انجمنهای مختلف منتقدان اعلام شد و روز پنجشنبه نیز فهرست نامزدهای جوایز گلدن گلوب که پس از اسکار مهمترین جوایز سینمایی سال محسوب می شوند اعلام خواهد شد. در چنین شرایطی گمانه‌زنی درباره فیلم‌های برتر به اوج خود رسیده است و فهرست‌های مختلفی از فیلم‌های پرامید روزانه در رسانه‌های مختلف منتشر می‌شود. در روزهای اخیر فیلم مرکز توجه با برگزیده شدن در فهرست فیلم‌های برتر انجمن‌های مختلف سینمایی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این فیلم هفته گذشته به شکل همزمان جایزه بهترین فیلم انجمن منتقدان لس آنجلس، جایزه منتقدان فیلم بوستون و منتقدان آنلاین فیلم نیویورک را از آن خود کرد. این جوایز تکمیل کننده موفقیت‌های این فیلم در کسب جوایز اصلی مراسم سالیانه گاتام ویژه فیلم‌های مستقل است که دو هفته پیش اهدا شد و در آنها هم مرکز توجه جوایز اصلی از جمله جایزه بهترین فیلم را به دست آورد. تام مکارتی کارگردان این فیلم بیشتر به دلیل نقش‌آفرینی‌هایش در فیلم‌های چون سیریانا، همه مردان پادشاه و 2012 شناخته می‌شد. The Boston priests abused kids in six different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. This is bigger than Boston. This is the whole system. فیلم مرکز توجه بر مبنای داستان واقعی افشای سوء استفاده جنسی کلیسای کاتولیک توسط روزنامه بوستون گلوب ساخته شده است. مارک روفالو، مایکل کیتن و ریچل مک‌آدامز بازیگران اصلی این فیلم هستند که اولین بار 3 ماه پیش در بخش خارج از مسابقه جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. Time magazine calls it an emotional tour de force. If there were 90 priests. رقابت نزدیک با فیلم مرکز توجه را در روزهای اخیر فیلم مد مکس داشته است. فیلمی که برخلاف رویه معمول با وجود اکران در ماه تابستان توانسته تا فصل جوایز نامش را نزد منتقدان حفظ کند و حالا در جوایز پایان سال به عنوان یک رقیب جدی مطرح است. این اکشن علمی تخیلی هفته گذشته جایزه بهترین فیلم هیئت ملی نقد آمریکا را که از گروه‌های تاثیرگذار در فصل جوایز سینمایی به شمار می‌رود به دست آورد. همچنین جایزه بهترین کارگردان را هم برای سازندهش جورج میلر از 2 جایزه انجمن منتقدان لس آنجلس و منتقدان آنلاین نیویورک کسب کرده است. We have 3 war parties. Yeah, well I got unlucky. Our world is reduced to a single instinct. Survive. Drive! سومین گزینه مطرح در فصل جوایز سینمایی درام همجنسگرایانه کرول است. فیلمی که نخستین بار در بخش مسابقه دوره اخیر جشنواره فیلم کن به نمایش درآمد و هفته گذشته موفق شد جوایز اصلی حلقه منتقدان فیلم نیویورک را از آن خود کند. فیلم اقتباسی از یکی از داستان‌های موفق پاتریشیا هایسمیت است و داستانش در دهه 50 میلادی در نیویورک می‌گذرد. کیت بلانشت و رونی مارا نقش‌آفرینی تحسین برانگیزی به نقش 2 زن جوان و میانسال علاقمند به یکدیگر در این فیلم ارائه کردند و نامشان به عنوان یکی از بخت‌های اصلی جوایز بازیگری زن امسال مطرح است. تاد هینز کارگردان فیلم هم احتمالاً یکی از نامزدهای رشته کارگردانی خواهد بود. Many times have you been in love? You're always the most beautiful woman in the room. Therese Belavez. در اکران سینماها صدرنشینی قسمت آخر سری فیلم‌های بازی‌های هانگر ادامه دارد و این هفته این فیلم توانست 18.5 میلیون دلار درآمد دیگر هم در آمریکای شمالی کسب کند. مجموعه فروش جهانی این قسمت که زاغ مقلد قسمت 2 نام دارد در کل دنیا به 524 میلیون دلار رسیده است. Stop killing for him. Tonight, turn your weapons to the Capitol. Turn your weapons to snow. و رده دوم جدول به کمدی ترسناک کرامپوس رسید. این فیلم که بر مبنای یک افسانه معروف کریسمسی به همین نام ساخته شده، در نخستین هفته نمایشش 16 میلیون دلار فروش کرد. داستان درباره خانواده است که در شب کریسمس به جای بابا نوئل با یک موجود شیطانی روبرو می شوند. Instead, a much darker ancient spirit. Those are hooves. Elk? Or a goat? What kind of goat walks on its hind legs? His name is Krampus. بعد از سوم جدول هم به اکشن ورزشی کرید رسید که برخلاف انتظار علاوه بر تماشاگران، توجه منتقدان را هم به خود جلب کرده است. در این فیلم سیلوستر استالونه بار دیگر به نقش راکی بالبوا ظاهر شده و این بار وظیفه مربیگری بکسوری جوان را بر عهده دارد. از دیگر تحولات هفته گذشته اعلام فیلم افتتاحیه دوره پیش روی جشنواره فیلم برلین بود. ساخته تازه برادران کوئن، جوئل و ایتن کوئن با نام درود بر سزار قرار است آغازگر 66مین دوره جشنواره فیلم برلین باشد که از 22 بهمن ماه امسال در پایتخت آلمان برگزار می شود. درود بر سزار روایت طنزآمیزی از دوران اوج استدیوهای فیلمسازی در هالیوود دهه 50 است و گروهی از بازیگران شناخته شده مانند جورج کلونی، تیلدا سوینتن، رالف واینز و جاش برولین در آن بازی می‌کنند.
سینمای ایران.
در هفته‌ای که به دلیل تعطیلات عزاداری اربعین در ایران فعالیت‌های سینمایی در رکود نسبی قرار داشت، مجادله‌های رسانه‌ای احمدرضا درویش با مسئولان وزارت ارشاد بر سر اکران فیلم رستاخیز مهمترین خبر سینمای ایران بود. این مجادله ادامه اختلافی است که از زمان توقف اکران فیلم رستاخیز میان سازندگان این فیلم با مسئولان وزارت ارشاد وجود داشته است. سازندگان فیلم میگویند حاضر به اعمال تغییرات مورد نظر ارشاد، از جمله پوشاندن صورت بازیگران برخی نقش‌ها مانند عباس ابن علی با نور نیستند، اما وزیر ارشاد و سخنگویش میگویند این تنها راه صدور مجوز اکران آن است. در ادامه این مجادله هفته گذشته احمدرضا درویش استعفایش از عضویت در شورای عالی سینما را رسانه‌ای کرد. در واکنش علی جنتی گفت حتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم اعتقاد دارد تنها راه نمایش فیلم پوشاندن چهره برخی شخصیت‌ها با نور است. رستاخیز روایت تازه سینمای ایران درباره واقعی عاشورا محسوب می‌شود.
طلایه‌دارشان کیست؟
او که در مکه کعبه ناطقش می‌خوانند.
کیست اول بوشت؟
ابراهیم.
و اساس دین
عدالت است.
و حسین به کوفه می آید تا عدالت برپا کند و حکم خدا را جاری سازد.
در اکران سینماها از این هفته نمایش فیلم تازه‌ای به نام بچگی تو فراموش نکن در گروه سینمایی قدس آغاز شده است. این فیلم مخاطبان کودک و نوجوان را هدف قرار داده است. سایر فیلم‌های در حال نمایش قرار است به اکرانشان ادامه دهند، در حالی که همچنان فروش آنها کاهش چشمگیری را در مقایسه با فیلم‌های اکران شده در نیمه اول سال نشان می‌دهد. تئاتر ایران در حال نزدیک شدن به مهمترین رویداد سالیانه‌اش، یعنی جشنواره تئاتر فجر است. با توجه به وضعیت نامشخص بازسازی مجموعه تئاتر شهر، هفته گذشته دبیر این دوره جشنواره تئاتر فجر سعید اسدی از احتمال اضافه شدن سالن‌های بخش خصوصی به برنامه‌های جشنواره خبر داد. او همچنین گفته است جشنواره امسال رویکرد تولید محور نخواهد داشت و عمده تمرکزش بر ارائه کارهای گذشته خواهد بود. در تحولی دیگر، تغییرات در مدیریت خانه هنرمندان و انتخاب مجید رجبی معمار به جای مجید سرسنگی به عنوان مدیرعامل این نهاد فرهنگی باعث بروز ابهام‌هایی در برنامه‌های آینده آن شده است. خانه هنرمندان با در اختیار داشتن چند سالن مختلف یکی از اصلی ترین محل‌های اجرای نمایش در ایران محسوب می‌شود. مدیر جدید این محل گفته است فعلا تغییری در برنامه‌های اعلام شده آن روی نخواهد داد. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.